ساعت 21 9 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. قیمت نفت به بالاترین سطح خود در 14 سال اخیر رسید. صادرات نفت روسیه نصف شد و روبل هم 23% دیگر افت کرد. و روسیه اعلام کرد احیای برجام نباید به تبعیض در همکاری کشورهای عضو با ایران منجر شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. قیمت نفت شاخص برنت در ابتدای معاملات روز دوشنبه تا 139 دلار در هر بشکه اوج گرفت که بالاترین رقم از سال 2008 به این سوست. تنش‌های فزاینده بر سر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین قیمت نفت را طی دو هفته گذشته به شدت افزایش داده است. از طرف دیگر گزارش‌هایی از آمادگی آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت روسیه منتشر شده است. روسیه پیش از حمله به اوکراین روزانه 5 میلیون بشکه نفت خام و 3 میلیون بشکه میعانات گازی و محصولات نفتی صادر می‌کرد که معادل بیش از 7% مصرف جهانی است. صادرات نفت روسیه طی هفته گذشته به بیش از نصف کاهش پیدا کرده است. در همین حال و در پی اعمال تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه، ارزش پول ملی این کشور روبل هم روز دوشنبه 23% دیگر افت کرد و رکوردی جدید بر جای گذاشت. اروپا و آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای علیه سیستم بانکی روسیه وضع کردند و دسترسی بسیاری از بانک‌های این کشور به شبکه سوئیفت را قطع کردند. از سوی دیگر بر اساس گزارش شرکت‌های بین‌المللی و خبرگزاری‌های خارجی مانند بلومبرگ، صادرات نفت و محصولات نفتی روسیه هم طی یک هفته گذشته نصف شده است. و اما وزیر خارجه روسیه میگوید احیای برجام نباید به تبعیض در میان کشورهای عضو برجام برای همکاری با ایران در هیچ زمینه‌ای منجر شود. سرگئی لاوروف روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود گفت که روسیه میخواهد احیای برجام به همه کشورهای عضو حق یکسان در پیشبرد همکاری‌ها بدون مانع با ایران در همه زمینه‌ها و بدون تبعیض دهد. وزیر خارجه روسیه روز گذشته گفته بود که آمریکا باید ضمانت کتبی دهد که تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور به دلیل تهاجم به اوکراین پس از احیای برجام بر روابط تجاری ایران و روسیه منفی نخواهد بود. روزنامه جمهوری اسلامی نیز امروز در گزارشی نوشت که درخواست روسیه عملاً می‌تواند مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی شود و اون را به گروگان گرفته شدن برجام توسط روسیه عنوان کرد. و اما حمله نظامی روسیه به اوکراین موجب شده تا قیمت انواع محصولات کشاورزی از جمله گندم، سویا، دانه‌های روغنی و ذرت در جهان با افزایش چشمگیر روبرو شود. بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی فاو، روسیه و اوکراین نزدیک به 30% گندم جهان را تولید می‌کنند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
اوکراین و روسیه دو کشوری هستند که از نظر تولید مواد غذایی جایگاه ممتازی دارند و مثلا در عرصه بسیار حیاتی گندم که یک ماده غذایی استراتژیک است در دنیا، حدود 32% صادرات گندم دنیا توسط روسیه و اوکراین تامین میشه و به همین علت در حال حاضر با توجه به جنگ ما شاهد جهش بسیار شگفت‌آور قیمت گندم هستیم. قبل از جنگ هر تن گندم 280 دلار بود قیمتش، در حال حاضر بالای 410 دلار نوسان میکنه و مسئله گندم به خصوص بسیار مهمه از این نظر که کشورهای فقیر خریدار اون هستند و به خصوص کشورهایی که به دلیل مسائل آب و هوایی و فرایندهای مربوط به گرمایش زمین دچار خشکسالی شدند، از جمله کشورهای شمال آفریقا و همینطور بخش بزرگی از خاورمیانه و از جمله ایران که وارد کننده قابل ملاحظه گندم هست. البته آمارها در مورد ایران دقیق نیست، آمارهای متناقضی گفته میشه. بر اساس اون چیزی که من به تازگی پیدا کردم، گویا تا به حال در سال 1400 تا آخر بهمن ایران چیزی حدود 6 میلیون تن گندم وارد کرده که مهمترین فروشندگان گندم به ایران هم روسیه هست، اوکراین هست و قزاقستان. و به همین علت در حال حاضر ایران به دلیل این اوجگیری قیمت گندم با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
اشاره داشتید آقای خواهند به ایران، ایران علاوه بر گندم به دانه های روغنی و ذرت و همچنین نهاده های دامی هم که از روسیه و اوکراین وارد می کرد بسیار متکی بود. این مسئله چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
ببینید، در تمام عرصه‌هایی که شما ازش اسم بردین ما شاهد جهش قیمت مواد غذایی هستیم. مثلا نهادهای دامی گویا در یک چند ماه اخیر یک جهش 55% رو از سر گذروندن. قیمت سویا و ذرت به شدت افزایش پیدا کرده و طبعا اینها با توجه به نقشی که دارند در دامپروری قیمت گوشت رو به شدت بالا میبرند. در مجموع ایرانی ها طی چند دهه گذشته با تورم دست به گریبان بودند. منتها شانس بزرگی که ایران داشت دست کم این بود که در سطح جهانی تورم به شدت کاهش پیدا کرده بود، چیزی بود حدود 3%. ولی در حال حاضر ما شاهد اوجگیری تورم در سطح جهانی هم هستند، البته نه با شدت ایران، ولی به هر حال مهمه در بعضی از عرصه ها. و این تورم وارداتی هم به تورمی که پیش از این در ایران بود افزوده میشه.
آقای خواهند، در کنار تهدیداتی که در خصوص تهاجم نظامی روسیه به اوکراین برای تولید مواد غذایی در جهان به وجود آمده، چقدر این مسئله میتونه بر روی تورم جهانی و رشد اقتصاد جهانی تأثیر بذاره؟
به مقدار زیادی این مسئله در حال حاضر ایجاد نگرانی کرده در رابطه با مسائل مربوط به کووید و با توجه به اینکه تمام کشورها و به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی برای جلوگیری از گسترش این بیماری و به خصوص برای مقابله با پیامدهای اجتماعی اون مقادیر زیادی هزینه کردند، در واقع پول به بازار ریختند و این پولها به تورم دامن زده. به عنوان نمونه، در حال حاضر نرخ تورم ایالات متحده آمریکا به بالای 7% رسیده. البته برای مردم ایران که عادت دارن به نرخ تورم های بالای 40%، 7% چیز مهمی نیست. برای آمریکا بسیار مهمه، چون این بالاترین نرخ تورم هست در 42 سال گذشته. در اتحادیه اروپا شاهد به همون علتی که حضورتون عرض کردم، یعنی پول های پخش شده در دوران کووید و همینطور در حال حاضر که ادامه داره، ما شاهد نرخ تورم بالای 6% هستیم. برای منطقه یورو به خصوص نرخ تورم بسیار بسیار بالایی هست. طبعا در این شرایط اوجگیری ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی به این تورم دامن میزنه. جنبه دیگر اون این هست که قیمت انرژی به خصوص به شدت اوج گرفته و در حالی که بشکه نفت با 130 دلار فاصله نداره، همینطور قیمت گاز و تأثیر این دو بر قیمت الکتریسیته، طبعا این هم به نرخ تورم دامن میزنه. در این شرایط با توجه به اوجگیری نرخ تورم، این تورم وارداتی در عرصه های گوناگون این هم به کشورهای گوناگون از جمله ایران منتقل میشه و به همین علت یک وضعیت بسیار بحرانی و کم سابقه در اقتصاد جهانی پیش آمده که میتونه این اوجگیری تورم حتی همراه باشه با کاهش نرخ رشد، یعنی رکود تورمی که ایرانی ها باش به شدت آشنا هستند، به مقدار قابل ملاحظه‌ای در دنیا گسترش پیدا بکنه.
فریدون خواهند، استاد اقتصاد در پاریس بود. اما رادیو و تلویزیون حکومتی ایران هم در روزهای اخیر در جریان پخش بازی‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان، زمانی که بازیکنان و تماشاگران مدت 1 دقیقه اقدام به تشویق اوکراین کردند، تصاویر مرتبط با آن را قطع و تصاویر آرشیوی دیگری روی آنتن پخش کرد. در این رابطه روزنامه شرق نوشته معلوم نیست چرا پخش 1 دقیقه اعلام همبستگی با مردم اوکراین برای مسئولان صدا و سیما حساسیت برانگیز بوده و بعید به نظر می رسد کسی حاضر به پاسخگویی باشد. مسئولان حکومتی در ایران در روزهای اخیر از اظهار نظر منفی درباره عملکرد روسیه در تهاجم نظامی به اوکراین خودداری کرده و کشورهای غربی را متهم به مداخله و بحرانسازی کردند. و اما در حمایت از جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، نهادی به نام جامعه بین‌المللی حقوق بشر در فرانکفورت کمپین اینترنتی تحت عنوان نجات شارمهد به راه انداخته که تاکنون بیش از 60,000 امضا جمع‌آوری کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در امرداد ماه سال گذشته در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد. پس از ماها بیخبری از جمشید شارمهد، 17 بهمن ماه، نخستین، اول اسفند ماه جاری، دومین و بالاخره سومین جلسه دادگاه این زندانی یک شنبه این هفته 15 اسفند ماه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. مقام‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی آقای شارمهد را رئیس گروه تندر و یا انجمن پادشاهی ایران معرفی کرده و اعضای این گروه با استناد به اتهام‌های ادعایی نماینده دادستان به موارد تازه‌ای از جمله قصد بمب‌گذاری در نماز جمعه و نمایشگاه کتاب تهران، برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان و قصد انجام عملیات با استفاده از مواد شیمیایی در مجلس جمهوری اسلامی و شمار دیگری از این دست اتهام‌ها تاکنون در 3 نشست دادگاه جمشید شارمهد در تهران مطرح شده که همه این موارد از سوی خانواده این زندانی رد شده. به دنبال دومین جلسه دادگاه آقای شارمهد، نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در چارچوب یک کمپین و یا کارزار اینترنتی با عنوان نجات جمشید شارمهد دست به گردآوری امضا زده که به گفته این نهاد حقوق بشری تاکنون بیش از 60,000 تن از این زندانی حمایت کردند. مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، جمشید شارمهد را قربانی دادگاه نمایشی دستکاری شده ای خوانده و یادآور شده چون این دادگاه‌های در جمهوری اسلامی یادآور محاکمه‌های نمایشی در دوران هیتلر و استالین است. به گفته وی، رژیم ملاها در ایران از زندانی به عنوان یک بازیچه سیاسی سوء استفاده می کند و قوه قضائیه وفادار به این رژیم هم نه انصاف و بی‌طرفی را می شناسد و نه قانونمداری را. این مقام آلمانی در ادامه با اشاره به اتهام‌های قوه قضائیه که جمشید شارمهد را تروریست خوانده تأکید کرده در واقع مسئول و سرمنشأ ترورها به گفته وی ملایان هستند. مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان، در پایان از دولت آلمان خواسته برای نجات جمشید شارمهد دست به اقدامهای عملی زند، چرا که دیگر فرصتی باقی نمانده. از طرفی دو نماینده بوندستاگ مجلس آلمان هم با نامهای یورگن هارت و اولریش لشته به تازگی از جمهوری اسلامی خواستند جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی و منتقد جمهوری اسلامی را فوراً آزاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما خبر آخر این بخش خبری این که سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در جلسه روز دوشنبه این شورا خبر داد. حاجی بابایی، وزیر سابق آموزش و پرورش، در سال 92 لایحه‌ای با عنوان نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش تدوین کرده بود. در این لایحه به همترازی معلمان با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اشاره شده و بعد از کش و قوس‌های فراوان در پاییز 1400 در مجلس به تصویب رسید. معلمان ایران طی ماه‌های اخیر چندین تجمع اعتراضی برای تصویب نهایی این لایحه و همچنین بهبود وضعیت معیشتشان برگزار کردند که با برخورد شدید نیروهای امنیتی و زندانی شدن تعدادی از معلمان روبرو شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر مجله شبانگاهی در ساعت 22 خواهد بود.